بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در دلیلی بود که دلالت می کرد مثلا غساله محکوم به نجاست است، غساله اشیاء متنجسه نجس هستند. استدلال شده بود به این بل نجاست با اون روایت عیسی بن القاسم شیخ قدس الله نفسه الشریف، این روایت را در خلاف نمیدانم مراجعه کردید یا نه، اونجا دلیل شرده است بر اینجا غساله غسله اولا نجس است. و این روایت من حیث سند اشکال دارد، ولو گفتند که شیخ چه این روایت را از عیس نقل می کند، ظاهر این است که از کتاب عیس اخذ کرده است، عیس ابن القاسم. و عیس ابن القاسم خودش بله شخص جلیلی است و محتمل نیست در کتابش کلام غیر الامام را ذکر بفرماید و نقل کند. پس طریق شیخم به کتاب العیس کمان که در فهرست فرموده است لهو کتابون، و طریقش را هم ذکر کرده است، طریقش طریق صحیحی هست. بس من حیث السند تام است و دلالتش هم تمام است. اما من حیث السند روایت بله تمام نمی شود، برای اینکه بله عیسی ابن القاسم کتابی دارد، طریق شیخم با اون کتاب طریق صحیحی هست. ولیکن اینکه این شیخ این روایت را از کتاب العیس اخذ کرده است چی گفتند ظاهرین است که از کتاب العیس اخذ کرده است، این وجه ظهور معلوم نشده است لا یومنا هازا، که چه موجبی و چه وجهی هست که موجب بشود ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت در کتاب عیسی ابن القاسم بوده است و شیخ از اون کتاب نقل می کند. آنی که ما از شیخ الطایفه می دانیم این است که شیخ الطایفه هر روایتی را در تحسیب، درست توجه کنید چه عرض می کنم، هر روایتی را در تحسیب و هر روایتی را در استبصار به اسم شخصی شروع کند، که ما بین شیخ و ما بین اون شخص فصل است، روایت دیگر فاصل هستند. مثل اینکه بگوید و ان حسن بن محبوب که تحصیب پر است از این تعابیر. می فهمیم که شیخ این روایت را از کتاب حسن بن محبوب نقل می کند در این تحصیب و در استبصار. بدون جهت می گوییم که این روایت ماخوذ از کتاب حسن بن محبوب است، شیخ از اون کتاب او اخذ کرده. و اگر در تحسیب گفت ام محمد ابن علی ابن محبوب، بعد حدیث را به محمد ابن علی ابن محبوب کرد، میگوییم شیخ این را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اخذ کرده است. از حسین ابن سعید شروع کرد، ول حسین ابن سعید که پر از تحسیب استبصار، معلوم میشود که این را از کتاب حسین ابن سعید از کتب او اخذ کرده است. این وجهش قول خود شیخ است. شیخ در آخر تحسیب، در اولی که مقدمه خطبه گفته است برای مقدمه گفته است بر کتاب مشیخه، هم در مشیخه تحسیب و هم در مشیخه استبصار فرموده است بر این که من این روایات را، که البته روایات همه نیستا، اکثر روایات تحسیب بله و شاید اکثر روایات استبصار هم همین زور بوده باشد، این روایات را شروع می کنم به اسماء اشخاصی که از کتب او روایت را اخذ کردم و بعد به جهت این که این روایات به صورت ارسال نباشد، یعنی اگر ولی ما بودیم ولی اینجور بود، این روایات مرفوعه بود، شیخ از حسن بن محبوب نمیتواند نقل کند، این که نقل کرده است به طریق رفع می شود که مراد از ارسال رفع است. بعد می فرماید به جهت این که این بله روایات و این روایاتی که در کتابین است از صورت ارسال خارج بشود، من سند خودم را به اون صاحب الکتاب که حسن بن محبوب است، محمد ابن علی ابن محبوب است، حسین ابن سعید است، یا کسان دیگر، احمد ابن محمد ابن عیسی است، علی ابن محسیار است، ولی تا حال شمرده ایم این کسانی که کتبش در ید شیخ بود بیشتر از 120 نفر بوده است، تا حال این مقدار شمرده ایم، بعد هم هست. این کتب که در دست شیخ بود ما به واسطه قولش در تحصیب و استبصار که فرموده سند را به صاحب الکتاب بدع می کنم که از کتاب او اخذ کردم، و بعد فرموده این روایات از صورت ارسال خارج بشود، من اون طریقم را به این اشخاصی که بدع سند کردم ذکر می کنم. خودش هم فرموده است که به وجه اختصار ذکر می کنم. عبارتی که در تحصیب دارد در مشیخه تحصیب، عبارتش این است، می گوید بر این که بله می گوید و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتدای بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، تا اینکه میفرماید بر اینکه و نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى الروايه الى روايه حاصل الاصول والمصنفات و نذكرها على غايه ما يمكن من الاختصار. این یک کلمه را از شیخ داشته باشید، از کلام شیخ معلوم می شود که طرقی که به این اشخاص داشت منحصر به این طرقی نبود که در این مشیخ ذکر کرده است. به این اشخاص و به غیر این اشخاص طرقی دیگری داشت که آنها را در مانحنفی ذکر نکرده. می گوید و نذکرها علی غایت ما یمکن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلک عن حد المراسیل و تلحق به باب المسندات، که از ارسال خارج بشود. طرقش به این اشخاص منحصر نیست و شاهدش هم همین است که در اینجا برای شخصی طریقی ذکر کرده است، در فهرست طریق آخر ذکر کرده است به کتب و روایات او. این معلوم می شود بر اینکه تینها طرق منحصره نیستند، و کیف ما کان این حرف را هم در مشیخه استبصار بیان فرموده است، مراجعه بفرمایید در آخر. ما از اینجا می فهمیم که در این دو کتاب شیخ اگر سند را بدع کند به اسم شخصی که او را درک نکرده است، ما بین او و ما بین شیخ فصلی هست طویل و قصیر، می فهمیم بر این که این از کتاب او اخذ کرده است این روایت را. این مختص به تحصیبین است، در خلاف ما اینجور یک قرینه کلامی از شیخ نداریم که شیخ بگوید در همه کتب من از کسی که روایت را نقل می کنم که من او را درک نکرده ام از کتابش نقل می کنم، یا همینجور چیزی از شیخ ثابت نشده است. و من هنا و من المحتمل که شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایتی را که در خلاف ذکر کرده، این روایت در کتاب ایس نبوده است اصلا، این روایت در کتاب شخص آخری بود، چون در کتابش و در اون کتابش از ایس نقل کرده بود. توجه کردی؟ در کتاب دیگری بود که شیخ در اون کتاب از ایس نقل کرده بود صاحب اون کتاب، ولیکن اون صاحب کتاب چی بود، سند به اون کتاب دیگر چیه، اینها را ما نمیدانیم. بدون زهد تسبه این معنا که در ما نهنوی این روایت یه روایت توجه کردید، روایتیست مرفوعه و به درد ما نمیخورد. از همین قبیل است که عیاشی قدس الله سره این در تفسیر عیاشی اینقدر روایات را نقل کرده است از عجلا. اشکالش اینه که این مشایخش را به ما نگفته، نقل می کند عیاشی در تفسیرش فرض بفرمایید از ابی بصیر، نقل می کند از حریز، اون حریز هم از ابی بصیر. خب از این نقل می کند، ولیکن این به درد ما نمی خورد کتابو، چرا؟ چون که سندش به حریز چه بوده نقل نشرده، مثل شیخ در تحصیب استفسار مشیخه ندارد که مشایخش را اونی که من در تفسیر از حریز نقل می کنم سندم اینه، ندارد این، چون که ندارد روایات و تفسیر عیاشی همش از اعتبار افتاد، چون که همش شده مرفوعه. شیخ قدس الله نفسه شریف در این دو کتب خواسته از این شبهه ولو در یه زمانی نیاد سندش را به مشایخش ذکر کرده، ولی اشاره هم دارد که علاوه از اختصار می گویم تفصیلش نیست. خب که در فهرست اون بله طرق را که ذکر می کند به کتب این صاحبان کتب، خب از اونجا فهمیده می شود که طرق شیخ ولی اینها هم هست و شاید غیر از اینها هم بوده باشد، منحصر به اونها هم نبوده باشد. پس علی هذا الاساس قیاس نمی شود روایتی را که شیخ در خلاف یا در کتاب دیگرش نقل می کند از یه شخصی که صاحب کتاب است و بد سند را به او می کند، این قیاس نمی شود به تحصیبین، روایتی که از در تحصیبین موجود بوده باشد و بد سند به او بشود. این روایتی را که ایست در خلاف نقل کرده در تحصیبین نیست، فقط در خلاف است. بدون زد این روایت یه روایت مرفوعه بیشتر نمیشود، این من حیث سند نمیشه به او اعتبار شد. و اما من حیث دلاله فرمودند این روایت اگر غمزه این از سندش بشود، فرض ناسندش سند صحیحی هست، باز به درد ما بله به درد ما نمیخورد. اون درد ما چیه؟ اون درد ما عبارت از این است که مستدل بخواهد بگوید غساله علل اطلاق نجس است، اما از این که اون غساله مزیل العین بوده باشد. این را می دانید که یه وقتی این است که عین متنجس ما که بشستن پاک خواهد شد حامل عین گذر است، مثل فرض کنید صوبی که دن دارد، صوبی که منی دارد، و رب ما متندس ما حامل عین القذر نیست. توجه کردید عین قذارت را ندارد، متندس به متندس از آب نجس خورده است. امایی که در موثقه عمار امام فرمود یغسل و یغسل کل ما اصحابه ذلک الماء، امایی متندس خورده است، عین نجس را ندارد. فرمودند اگر این روایتی که هست سندش تمام بشود، غایت مدلولش این است که غسالهی که غساله و متنجسی که حامل عین النجس است، غساله و مزیلت العین متنجسش حامل عین النجس هست، غساله غسله مزیلت العین او محکوم به نجاست است. چرا؟ برانچ فرمودن در این روایت دارد که امام علیه السلام چند این زور فرموده باشد، فرموده باشد بر این که این کان من بول او گذر یغسل ما اصابه، اگر از بول و گذری بوده باشد یغسل ما اصابه. فرمودند این گذر معلوم نیست به کسر زال بوده باشد، گذر بوده باشد که من خواندم. این ممکن است گذر بوده باشد، گذر بالفت به فتح زال، گذر به فتح زالی که هست این نجس را می گویند، این نجس بو اطلاق گذر می شود. محتمل است در این روایت، ولی این امکان من بولین او گذرم بوده باشد به قرینه مقابله با بول هم چند ایشان ادعای ظهور فرمودند که ظاهرش این است که این نجس آخر بوده باشد. ما به صورت احتمال گفتیم که محتمل است گذر بوده باشد فقط این نجس را بگیرد، ولیکن سایر متنجسات را که غساله سایر متنجسات است او را نگیرد. خب ما یه پله پایین آمدیم که محتمل بوده باشد. بدون جهت از این روایت استفاده می شود که غساله غسله مزیله اعیان نجسه، غسله که مزیله طول این است، او محکوم به نجاست است. خوب عیبی ندارد، اون را همه قبول دارم، ما اشکالی نداریم. کلام در نجاست غسله غساله علل اطلاق است که این روایت دلیل نمی شود. خوب این را می دانید بر این که این حرف تمام نیست. چرا؟ چون که این روایاتی که به ما رسیده است، این روایات گذر بود، این روایت به نحوی که به ما رسیده گذر بوده است. بران که خود شیخ الطایفه به این روایت استدلال کرده است، محقق به این روایت علامه به این استدلال کرده است، تا زمان علامه روایات سند داشت دیگر. توجه کردید، معلوم می شود از استدلال اونها که اونها به اونها گذر رسیده است روایت. منتها روایت که می رسید یا اون شیخ به اینها می خواند، به این بله تلمیز می خواند، مثلا مفید به شیخ طوسی میخواند، یا شیخ میخواند مفید گوش میداد، بعد اجازه میکرد که بله این روایت من و کتاب من است. اینها که استدلال کردند بر اینکه غساله علی اطلاق نجس است، محقق علامه و شیخ همون زاهایی که دو دفعه غسل لازم است، نه مزیلت العین، دو دفعه غسل لازم است، بیشتر از دو دفعه اونجا فرموده اون غساله اولی نجس است، استدلال کرده، این معلوم می شود که این گذر بوده. این اولا، و ثانیا گذر به فتح ضال، و هاکذا فرض کنید گذر به کسره ها با هم یه فرقی داشته باشن، ما که رجوع کردیم فرقی نفهمیدیم. شما مراجعه بفرمایید ببینید یه همین زور فرقی هست یا نه. و کیف ماکان، اگر این روایت من حیث سند تمام بود، اطلاق گذر در این روایت هم شامل عین النجس و هم عین المتنجس می شود، و این گذر است به اون نحوی که به اینها رسیده است. خب اینها اهل لغت بودن دیگر، مثل علامه و اینها اهل زبان بودن دیگر. اگر گذر نرسیده باشد، گذر بوده باشد، که استدلال نمی کنن به این روایت. پس و کیف ماکان، ولی به این روایت را گذاشت باید کنار، این دلیل بر نجاست غساله نمی شود لضعف سنده ها. اون وقت می رسیم به روایت دیگری که بله من بولین او گذرین، گذر یعنی چیزی که نجس هست، متصف به نجاست هست، این نجس داشته باشد. مثل این که اصلا شما در یک کوچه دیگر دارید میرید، روایت این بود که این کانه در سال از این بود که در تشتی که در او وضو است، یعنی غساله است، از اون غساله به من پاشیده است، اصابت کرده است. می فرماید این کانه من بولین اوست، من بولین او گذرین، این غساله غساله بول بوده باشد، یا ننج توتش بول کرده، نه غساله وضو از بول است، یعنی از نجاست بولی است تطهیر. او کوچه دیگر هستی هنوز. این کان من بولین او گذرین، استدلال به او گذر است. او گذر یعنی غساله، اگر غساله بول نیست ولیکن نجاست خرایی است. گذر نجس العین، اون اعیان نجسه و متنجسات همه را میگیرد، اونی که متنجسی که حامل نجس نیست. ادخل یده فیه و هی گذره، که در روایات بود چی گفتیم، معناش این است که دستش متنجس است، نه اینکه عین گذر تو دستش است. این دارد این کانم این بولین او گذرین اوست، استدلال به این اطلاق اوست که گذر هر گذری بوده باشد، چه گذری به ذات باشد که عین نجس است، یا گذری بالعرض باشد که متنجس است، غساله اونها بوده باشد، غساله اونها تو تشت بوده باشد، غساله بول نباشد، غساله منی هم نباشد، غساله دم هم نباشد، فقط غساله اون صوب متنجس باب متنجس است، او تو تشت است. اگر این زور بوده باشد در دهت زه کردید باید او را بشوری. اگر غساله بول و گذر آخر نشد، غساله پاش شد، ای به نداره. آخی چی گفت؟ اول بول کرده بعد کار دیگر. این کانم این بول نو گذرین، یعنی در این تشتی که از غساله گذر آخر است، بول نیست. اطلاق روایت میگیرد، نه اینکه اول بول کرده بعدم رفته یه کار دیگر کرده، یه چیز دیگری نجس را شسته است. این چی نیست، واو چی نیست، اوست. هر چی تکرار کردم اول که متنبه نمیدانم شدید یا نه، عرض می کنم بر اینکه پس این روایت علا تقدیر سند تمامیت سندی می شد استدلال بکنی، تمام بود ظهورش، ولیکن به ما اینکه سند ندارد ما نمی توانیم او را مستمسک قرار بدهیم بر این حکم شرعی الهی با این اختلافی که در مسئله است. بعد هم گذشت یه روایت دیگری در مقام هست، اون روایت دیگر استدلال کردند بر نجاست غساله. درست توجه کنید، این روایت موثقه عمار ساباتی است، در جلد دوم، در جلد دوم وسائل باب 53 از ابواب نجاسات است. در باب 53 یه روایت هست، اون هم همین روایت، محمد ابن الحسن بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، شیخ نقل می کند این روایت را به سندش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری الگلگمی، همون محمد ابن احیا احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه رضوان الله علیه. اون هم نقل می کند ان احمد، در این روایت این زور است، هم در تحسیب هم در وسائل که از تحسیب نقل می کند، محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند ان احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ابن علی، این احمد ابن حسن ابن علی احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال است که محمد ابن یحیی از او روایات کثیره ای دارد، خیلی روایات دارد محمد ابن یحیی، شیخ هم نقل می کند. این احمد ابن حسن ابن علی نقل می کند از عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید هم فتحی است، هم مصدق ابن صدقه، ولیکن ثقات هستند، روایت من حیث السند موثقه می شود. اما این احمد ابن یحیایی که فاصله شده است ما بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن ابن علی، ظاهر این است که از صحب قلم شیخ قدس الله نفسه شریف یا صحب قلم نساخ است و واسطه ما بین احمد ابن احمد ابن الحسن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، واسطه ما بین او و ما بین محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری نیست، شاهدش روایات دیگر است. روایات کثیره‌ای جدن دارد محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال به عین این سند، از عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید مدائنی است، ام صدق ابن صدقه، ان عمار الصاباتی، این سند در تحذیب و ها کذا در استبصار و ها کذا کلینی چیزی که است در کافی، این سند سند مکرری هست. کلینی قدس الله نفسه و شریان نقل کرده است از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد ابن یحیی، از ابن ابن سعید، از محمد ابن احمد ابن یحیی، از احمد ابن الحسن، از عمرو ابن سعید، از مصدق ابن صدقه، از عمار الصاباتی. بله توجه کردی، صدوق هم دارد. الا هازا ما یه روایتی الى یومنا هازا پیدا نکردیم، البته تمام روایت را تتبع نکردیم ها، جمله معظم را که تتبع کردیم، هیچ روایتی در هیچ روایتی ما بین، بله توجه کردید، محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن علی ابن فضال که از عمرو ابن سعید مدائنی نقل می کند، این احمد ابن یحیی واسطه نشده است. این احمد ابن یحیی این سهو القلم است و خودش هم روایت به واسطه این سهو القلم از اعتبار نمی افتد. بدون جهت روایت من حیث سند موثقه است، و اما دلالت این روایت، دلالت این روایت این زور است که نبی عبدالله علیه السلام قال عن الکوز ولی اینا یکون و گذرن، اینا و کوز گذر می شود. گذر معناش معلوم شد دیگر، کوز معلوم است یک کوزه که نجس می شود، ولو توش آب نجس ریختن می شود گذر. عن الکوز ولی اینا، یعنی توش فرض کنید یه فاره افتاده بود، فاره را انداختن بیرون مرده بود، این اینا نجس است دیگر. عن الکوز ولی اینا یکون و گذرن، گذر به معنا مطلق المتنجس است، چه حامل این نجس باشد چه نباشد. اینجا هم به قرینه خارج شد، در اینا آب است و فار افتاده مرد فاره را انداختن یکون و گذرن، اینا گذر می شود. کیف یغسل و کم مرت این یغسل، این دلیل بر این است که گذر معناش عام است. قالت، درست توجه کنید و چه استدلال را، قال علیه السلام یغسل ثلاث مرات، یغسل ثلاث مرات، سه دفعه باید شستین این آرا و کوز را. چه زور؟ یسب فیه الماء، آب را میریزن، سب میکنن، ما وارد استا، متوجه بشوید، ما را سب میکنن بین اینا، فیحرک فیه، آب را در اینا حرکت میدن که به همه جاش برسد. توجه کرد، بیزی کاسه ای که در دست این زور میکنن، کوزه را یا همین زور میکنن، چون آبی ریخته شده به همه جاش برسد. ثم یفرغ من، بعد از اون آب را بیرون میریزن. ثم یصب فیه ماء آخر، ثم یصب فیه ماء آخر، بعد به کوزه آب دیگری را هم میریزن. فیحرک فیه مثل دفعه اول، ثم یفرغ ذلک الماء، اون آب را هم میریزن بیرون. ثم یصب فیه ماء آخر، باز قید آخر دارد، این قید آب آخر را میریزن. فیحرک فیه، ثم یفرغ من، بعد از اون خالی میکنند. و قد طهر، آب سومی را هم خالی میکنند. آب سومی یفرغ من، میریزن بیرون. و قد طهر، و کوزه پاک میشود. و چل استدلال دو امر است. امر اول این است که اگر بنا بود غساله متنجس، توجه، ولو این قذر نداشته باشد، اگر غسالش محکوم به طهارت بود، معنا نداشت امام بفرماید ثم یصب فیه ماء آخر، خب همان را بریز، چون ما اولی که نجس نشده است، ما هم که ما دامی که ما از خلق الله ما طهورن، وقد من الله علیکم باوس اما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا، در این روایت مبارکه مقید کرد این ماء مصحوب را در دفعه اولا و ثانیه و ثالثه، مقید کرد یعنی برای ما را مقید کرد در غسله ثانیه و ثالثه، به این که ما آخر بوده باشد. از این فهمیده می شود که ما اولی نجس بوده است که بیرون ریختند، و الا اگر نجس نبود معنا ندارد که ما را تقیید کند به ما آخر. و این یه وجه. وجه دیگرش این است که گفتند بر این که اگر بنا بود این غساله متنجس که آب وارد می شود بر اوها، هم سابقا در نجاست ماء قلیل گفتی که این روایت از روایاتی است که دلالت می کند علی ما قیل، که آب اگر وارد هم بشود باز نجس می شود ماء قلیل. پس این در روایت فرموده دفعه سومی هم این آب را بریز بیرون، اگر غساله اخیره که یتعقبها طهارت المحل، که بعد از اون غسله دیگر محل پاک خواهد شد، اگر پاک بر اون غساله پاک می شد معنا نداشت امام علیه السلام بفرماید بر این چون هم ریخته می شود دور. پس به این دو جهت، به این دو بیان، یکی این است که غسلتین را در ثانیه و ثالثه مقید به ما آخر کرده است، سب ما آخر، و دیگری این است که امر کرده است به افراغ اون غساله اخیره و دور ریختن او. این دلیل بر این است که حتی غساله غسله ای که یتعقبها طهارت المحلی که هست او هم نجس است. اگر شما بخواهید بهتر هضم کنید این وجه استدلال و محیا بشوید و ببینید که چه جوابی گفته می شود از این استدلال، شاید عمدترین استدلال ها همین استدلال به این روایت بوده باشد، چمان که عرض خواهیم کرد. این یه مقدمه ای را عرض بکنم. این مقدمه تفصیلش در تنجس ماء قلیل گذشت. عرض کردیم در اون تطهیر متنجسات به آب قلیل دو تا مسلک است، یعنی دو تا مسلک است که روش می شود حساب کرد که این مسلک ها بله مطابق با ادله است. اون وقت باید بسنجیم ببینیم که این که مطابق با ادله است حقیقتا مطابق با ادله کدام یک از این دو تاست. مسلک اول این است که اون آبی را که انسان به متنجس می ریزد وقتی که اون آب به متنجس رسید نجس می شود، چون که آب قلیل است، تطهیر به آب قلیل است. وقتی که به متنجس اصابت شد و به متنجس خورد نجس می شود ماء قلیل است. بدون زد انسان صوب متنجس را در دستش گرفته است، در دو دستش یه بچه آب می ریزد، یا در یه دستش گرفته دو دست دیگر آب می ریزد، همین که آب به صوب متنجس رسید، توجه کردید به موضع تنجس ها رسید، اون آب نجس می شود. هر چه آب بریزی نجس است. دست های شما هم نجس شد، چون که اون آب به دست ها می خورد دیگر، بالاخره اینجور است. این وقتی که شما این چیزهایی که قابل به فشار است، قابل عصر است، عصر کردید، فشار دادید با این دو دست مبارک، اون معظم الماء خارج شد که عرفن صدق شد که این برای فشرده شد، که به نحوی که عرف بگوید شسته شد، چون که تا مادامی که عصر نشود، ما خارج نشود، شستن صدق نمی شود، صدق نمی کند عرفن. این ما جزمن و احتمالت داستانش انشاءالله در ادله تطهیر خواهد آمد که غسل به عصر احتیاج دارد یا نه. پس علاهازا وقتی که این را عصر کردید، اونی که میریزد چه چیز است؟ آب متنجس است، میریزد بیرون، ولو متنجس متنجس است که به یه دفعه شستن پاک می شود. این ایلا که فشار میدید اون آبی که میریزد، اون آب نجس است، چون که همون ماء قلیل است که نجس شده بود به ملاقات نجس. منتها بعد از این چون عصر شد اگر یه دفعه احتیاج به غسل دارد این متنجس، میگوییم بعد از خروج و معظم الماء اون اجزای ماییه که تو صوب مانده یا در دست ها مانده دست تر شده دیگر، اینها محکوم به طهارت میشوند. بعد از خروج او حکم به طهارت اینها میشوند. بعد از خروج او حکم میشود که صوب پاک شده است. توجه کردید؟ و اون رطوباتی که اجزای ماییه که در صوب متخلف میشود عادتا اونها پاک شده است، دستای مبارک شما و شما هم پا شده است. چرا این را میگوییم؟ جمع اما بینون عدلهی که دلالت میکند بر این که ماء قلیل به ملاقات نجس نجس میشود، که مثلا که شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف است، که علیت عدم تنجس و مانع از عدم تنجس کلیت ما است در همه ها. بما اینکه این کلیت و مانیت در این حال نیست و این فرض بفرمایید نجس شده است، منتها جمعا بین عدله و اون عدله ای که میگوید صوب را اگر از بول دو دفعه شستی یا از غیر البول یه دفعه شستی توجه کردید صوب پاک میشود، جمعا ما بین اون عدله و عدله تنجس مال قلیل التزام بین است. این را هم تأیید کردن عرفیت هم دارد، عرفن همین زور است. عرفن اگر صوبی را از گزارت عرفیه، مثلا صوبی ترش شده است ولی به فرض بفرمایید به جل افتاد، مثلا فرض کنید گزارت عرفی است، صوب انسان جلالود شد، صوب را که می شورید اون آبی که میاد تو صوب، اون آب گزارت را از صوب می گیرد، با خودش میبرد. اون آبی که میریزد بیرون و گذر است، میگه بابا این را شستم، این مال جله صاب جلی بود او را شستم، اون میبرد. بعد از این چو از صاب خارج شد، فشار دادن اون صاب را خارج شد، اون فشاری که متعارف است، اون را دیگه صاب را میگوین اون قطرات را، قطرات باز آب متخلف است دیگر برای توجه، اون مثلی و اونها پاک می شود. در نظر عرف هم همین زور است. در موارد گزارت عرفیه چه زوری که در گزارات عرفیه به نظر عرف آب بر متغذر عرفی وارد می شود و حمل می کند گزارت را بیرون می کشد، که مزیل الگزاره می گویند، و خودش بدواسته تغذر خودش آب گلیل ها خودش تغذر را برمیدارم و میبرد، خودش متغذر میشود ولیکن اون صوب را پاک میکند. گفتن اون چه زور است؟ در این گذرهای شرعی هم اعتبار همین زور شده است. شاره که میگوید به شور به آب، یعنی آب گذر را حمله میکند با خودش میبرد. این یه مسئله است. سیدنا به جدت فدا، شما چرا این روز حرفهای نازور حرف میزنی؟ جمع شد دیگر، اخص کردیم به دلالت کل منه ما، هیچ جا هم خراب نشد. ادله ای که میگفت به آب گلیل صوب پاک میشود، میگفت صوب پاک میشود دیگر، به طبع هم که دستی که فشار میدهد چون که عصر میخواهد دست پاک میشود. خب با اون ادله اخص کردیم به ظاهر اون ادله. ادله این آقا ادله این فعال قلیل می گفت صوب نجس می شود، می گفت مای قلیل نجس می شود، مای قلیل هم ملتزم شدیم نجس از اونی که بیرون ریخت آب قلیل است. هم هینه این نه ببینید چه جور کم لطفی می شود، ما ملتزم شدیم که همه ما، یعنی مسلک اول ها، ما زمین نیستیم، مسلک اول این است که آب گلیل به مجرد الوصول نجس می شود. ادله این فعال گلیل این را می جن که اگر آب گلیل اصابت به نجس کرد، یا آب اصابت به نجس کرد، یا نجس اصابت به آب کرد، آب نجس می شود. ولیکن این بعد پاک می شود نمی شود، توجه کردید با او کاری ندارد. این میگه این نجس میشود. ما هم ملتزم شدیم آب گلیل به مجرد این که رسید به صبح همش نجس شد، حتی اینی که فعلا مانده است اینم نجس بود. منتها بعد الفشار دادن ملتزم میشیم ام تخلفی که قبلا نجس بود پاک شد. توجه کردید؟ این دست ها پاک شد. این پاک شدن دوباره را عدل از عدله تطهیر استفاده کردیم، از عدله تطهیر استفاده کردیم که صبح پاک میشه، یعنی اون آبی که بعد دوباره مندونم پاک میشه، دستم پاک میشه. عدله این فعال هم میگفت آب گلیل به مجرد اصابت نجس میشود. ملتزم شدیم دیگه. این چه طرحی بود؟ هر چیزی که دیگران بگویند که شما نباید تصدیق بکنید. این جمع بین الادله اقتضا این را میکنه. این یه مسلک است که گفتند معید است به همون چیزی که عرف است. توجه کردید؟ در عرف هم در گزارات عرفی هست. این یه مسلک است. مسلک دیگر عبارت از این است که کمان که دیروز اشاره کردیم، ما در ادله تنجس ماء الگلیل اطلاقی نداریم، در تنجس ماء الگلیل اطلاقی نداریم که حتی این آبی را بگیرد که اون آبی که هست وارد بر نجس هست. توجه کردید؟ بر متنجس وارد می شود. ما همین زو اطلاقی در ادله نداریم. روز خواندیم که مگر اطلاق مفهوم روایات کر بوده باشد. مفهوم روایات کر اطلاق ندارد، که دیروز گفتیم آنی که معلق بر شرط است نفس عمومیت سلب است، که متفاهم عرفی اون جزا که قضیه سالب است اون سالبی اون سلب کلی منوط به شرط است، نه اصل سلب. توجه کردید؟ ولو در بعض موارد او اینجور نیست، اون سالبه اون سلب عموم سلب معلق است. با اون بیانی که گفتیم برای هر مایی یه نجاست یا اعتصام مستمر جعل شده است، اون اعتصام مستمر که اعتصام عمومی است، از او تعبیر از عدم تنجس عمومی تعبیر به اعتصام میکنیم، او معلقه بر شرط است. و بعد هم گفتیم که بلکه اون اگر استقراقی هم بشود عموم جزا، باز اون هم معلقه بر شرط است. بیشتر از این استفاده نمیشود که عموم معلقه بر شرط است. در اونها اطلاقی نبود. من روایات خواسته، روایات خواستم که ما داریم همش و گفی عهد ما گذیر همین زور است. روایات در جایست که ما مورود بشود. اون روایتی که ما داریم توجه کردید بله رو این اساس بود. ما منتها به نحوی ارتکاز میگفتیم، چون که مرتکزم فرقی نیست ما بین این که نجس تو آب بیفتد یا آب تو نجس باشد، ارتکازم فرقی نیست. ارتکاز یعنی به معنای اطمینان به عدم الفرق، بالایش همین است، آخر نکته اش اینه. گفتیم تعدی میکنیم به سایر جاها، هر جایی که مانع از اطمینان نبوده باشد در بین تعدی میکنیم. در مال استینزا مانع از تعدی بود، تعدی نکردیم، گفتیم پاک از مال استینزا. کلام این است که در غسالات هم مانع از تعدی علل اطلاق هست یا اصلا مانع از تعدی نیست. کلام این است که به این روایت گفتم ما بله این روایت مانع از تعدی نیست بلکه موجب تعدی است. این روایت دلالت می کند بر این که ما اگر وارد هم بشود نجس می شود، قلیل بشود. ما حرف من این است که از این روایت این معنا استفاده نمی شود. چرا؟ چون که در این روایات که فرموده است بر این که اون آب را بریز بعد آب دیگر بریز، توجه کردید؟ این به جهت عبارت از این است که ما دیگر را بریز، چون که ما اولی متحریت ندارد، نه اینکه نجس است، او پاک نمی کند دیگر، از متحریت افتاده. بعد همچه می گوید ما دومی را بریز، اون هم از متحریت افتاده. ما آخر می گه بریز ها، این جواب از قید ما آخر است. این قید ما آخر عبارت از این است که این به جهت این است که ما اول از متحریت افتاده و ما هم ملتزم می شویم که آبی که به او ازاله خبث می شود او از متحریت می افتد. نمیشه با او نه ویزو گرفت نه غسل نمیشه تطهیر کرد، اما خودش باشه. پس علی هذا الاساس این به جهت این می شود. اما در غسله ثالثه چرا گفت بریز، این به جهت این است که این ریختن به جهت تحقق الغسل است. درست توجه کنید چی میگویم. این ریختن غسله ثالثه ثالثه به جهت این است که غسل محقق بشود، چون که غسل به ماء القلیل اون وقت می شود، غسل به ماء القلیل اون وقتی محرز می شود یا محقق می شود، محقق می شود یا محرز می شود تحققش لااقل، که اون آبی که به اون جایی که ریخته ایم از اونجا بگذرد که جریان داشته باشد، و الا آبی را به متنجسی ریخته همینجا وایستاد روش، این غسل صدق نمی کند، باید بگذرد از او تا غسل صدق کند. در چیزهایی که قابل عصر نیست مثل اینا، در اونهایی که قابل عصر است باید عصری بشود، ولیکن اونهایی که قابل عصر نیست باید او جاری بشود، از او بگذرد. آب را وقتی که تو کوزه ریختی این آب در یه جاش قائم می شود، خوب اگر خواست در یه جا جمع می شود دیگر، این را اگر حرکتم بدهید همه آب از اونجا چیز در نمیرد، توجه یه خورده از بالای آب می پرد به اون طرف این طرف. این که میگه بریز تا از اون موضعی که آب مهین سب جمع شده بود از اون موضع نقل بشود، زریان پیدا کند، فارغ بشود که غسل محقق بشود، این افراغ به جهت این است که غسل محقق بشود، نه اینکه اون آب نجس است. پس علی هذا نه در این که توجه کردید، نه در این روایت دلیل است، نه در افراغش دلیل است به تنجس غساله، نه هم فرض کنید تقیید به ما آخرش. اگر شما خیلی فشار آوردید نه عرفم می فهمن این آب را دور بریز، این آب را دور بریز، آب دیگر بیار، فهم عرفی این است که این آب نجس شده است. میگیم اگر شما این حرف را بگویید غایت این است که این روایت دلالت می کند غسلهی که مثل غسله اولا و ثانیه است، لا یتعقبها طهارت المحل، اونها نجس می شود چون جاها ما آخر داشت، و اما غساله غسلهی که یتعقبها طهارت المحل چون جا که ما آخر نبود، اونجا فقط یفرق بود که گفتیم این افراق هم به جهت تحقق غسل است. پس در این روایت مبارکه دلیل نمی شود بر این که غساله غسلهی که یتعقبها طهارت المحل، چه قول رابعه در مسئله بود، اون غسالهی که با او محل بعد از او دیگر پاش می شود بعد از اون غسله، اون غساله نجس است، دلیل نمی شود. خب ما تعدی می کنیم از ادله این فعال ماء قلیل، یا به واسطه این روایت می جیم که غساله غسله که مزیلت العین است، چون که غسله غیر مزیله وقتی که نجس شد در ثانیه و ثالثه غساله مزیلت العین به طریق اولا نجس می شود، ملتزم می شیم غساله غسله که مزیلت العین است، یا غسله ایست که لا یتعقبها طهارت المحل ولو عین قذر ندارد، اونها نجس است. خب اونجا رفعیت میکنیم و تعدی میکنیم، میگیم بله اونها هم نجس است. یا از روایات این فعال توجه تعدی میکنیم، یا میگیم این روایت دلالت میکنه. خب ما تعدی هم نکردیم، احتیاط میکنیم، بالاخره جای احتیاط است. و اما نسبت به غساله ای که یتعقبها طهارت المحل، ما دلیلی نداریم بر تنجس. تتمش انشاءالله.